به نام خداوند جان و خرد که از این برتر از دیشه بر نگذرد. خب با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. به قول معروف این بهار نوز بعد برگریز هست، اثبات وجود رستخیز هست، برهان وجود رستخیز. برحال ما در آستانه عید هستیم، آستانه بهار هستیم. امسال دو بهار با هم یکی شدن، یکی بهار طبیعت، یکی بهار شریعت. در بهار طبیعت دشت و دمن سراسر تزیین میشن، گلها و بوته‌های زیبا سراسر زمین رو میگیرند. و در بهار شریعت هم انسان ها با اخلاقیات زیبا، تمرین تقوا، خویشتنداری، با آراسته شدن به فضائل اخلاقی، زیبایی های روح و روان انسان رو به نمایش میگذارن. به هر حال این دوتا امسال همزمان شده، به خصوص با تاریخ میلادی دقیقا یک ماه اسفند با یک ماه مارش یکی شده و اینها تطابق پیدا کردن. خب معمولا در وطن ما رسمه که در این ماه آخر خانه تکانی میکنند، آب و جارو میکنند خونه رو، یه سر و سامانی میدن، رنگ آمیزی میکنند که آماده بشن برای عید نوروز. معمولا در روزه هم برنامه همین هستش دیگه، با تمرین تقوا و آشنا شدن با کلمات هدایت بخش و سعادت آفرین قرآن و دعاهای عمیق و بلیغی که در این شبهای ماه رمضان میشه، آماده میشن برای عید فطر. فطر منی شکافتن، مثل شکوفه‌ای که از درخت سر در میاره و به هر حال بروبار و میوه‌ای رو میده. خب عنوان عرایض امروز بنده درباره موهبت دعا و اجابتونه. اما اینکه چرا عنوان موهبت رو انتخاب کردم، یکی از اسامی خدا وهاب، خداوند وهاب در قرآن بارها اومده. هبه کردن یعنی بلا عوض چیزی رو دادن. یه وقت هست که شما کسی براتون کاری کرده، حالا در ازای اون خدمت و کاری که کرده بهش یه هدیه میدین. یه وقت هست که حداقل یه انتظاری دارین که در ازای حالا خدمتی که میکنید، انفاقی به کسی که میکنید، احسانی که میکنید، او هم کاری برای شما بکنه، یا حداقل یک انتظار تشکری دارید از اون. ولی هبه کردن یعنی کاملا یه طرفه، هیچ انتظاری نیست، یه بخشش یک طرف است. میگن فلانی انبارشو هبه کرد به فلان مؤسسه خیریه. هبه کردن یعنی دیگه یه طرف است دیگه. سه بار در قرآن این صفت موهبت یا نام نیکوی موهبت درباره خدا آمده. میگه که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، خدایا دلهای ما رو بعد از اینکه ما رو هدایت کردی نلغزان، منحرفمون نکن. و هب لنا من لدنک رحمتن، از جانب خودت به ما هبه بکن. انک انت الوهاب، تو که بی نهایت وهابی. یعنی در واقع مثل اینکه آدم دلش هم به خدا میسپره، خدایا دل من رو نگه دار از اینکه لغزش پیدا بکنم، سقوط کنم. ربنا لا تزغ قلوبنا، تزغ یعنی لغزیدن، انحراف پیدا کردن بعد از اینکه هدایت کردی. خب این کاملا یه طرف است دیگه، مگه طلبکاریم از خدا که حتی در واقع میخوام خدا هوای دل ما رو هم داشته باشه، خودش نذاره که ما کار خلاف و خطا و خیانت بکنیم. یه جا میگه ام اندهم خزائن و رحمت ربک العزیز الوهاب. عزیز یعنی صاحب عزت، در زبان عربی در قرآن به پادشاهان عزیز میگن، عزیز مصر. ما تو فارسی به معنای عزیز و به معنای مهربان دوست داشتنی میگیریم، ولی عزت یعنی بلندی، سرزمینی که بلنده یا زمین کشاورزی که بلنده، آب بر اون مسلط نمیشه، عزت میگن. یعنی هر چیزی که بلنده. عزت نفس یعنی پست نبودن، بلند مرتبه بودن. خداوندی که عزیز عزیز مبالغه است، یعنی شاهنشاه، دست قدرتی که بالای همه دست هاست. معمولا پادشاهان مردمن که از اونها پذیرایی میکنن، خدمت میکنن، او رو بزرگش کردن. یعنی با استثمار مردم، با استثمار یعنی بر تسلط یافتن بر مردم او داره اعمال قدرت میکنه. ولی خداوند عزیز الوهابه، او ابرقدرتی است که یکسره از ناحیه او بخشش بلا عوض داره میشه، یک طرف است، انتظاری هم نداره. یه جا دیگه هم خیلی عجیبه که دعای سلیمان رو نقل میکنه که میگه که رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لاحد من بعدی، خدایا منو ببخش و به من ملکی بده که بعد از من هم سزاوار کسی نباشه. یعنی یک همچی درخواستی میکنه، معروف دیگه ملک سلیمان. البته قدرت رو میخواسته برای سر جای خود نشاندن و سرکوب اون نسل‌های قبلی مغول و چنگیز و تاتار، و میخواسته مملکتش نجات پیدا بکنه از دست این مهاجمینی که هیچ وقت آسایش رو برای مردم نمیذاشتن. تاریخ ما پر از آثار هجوم هایی که مغول ها می کردن دیگه، حتی ایران رو تا جنوب رفتن، تا بغداد هم همه جا رو زدن و کشتن و سوزوندن و همه چی رو نابود کردن. دنیا به هر حال تحت سلطه اونها بوده. یه حکومت بسیار مقتدری می خواسته که بتونه آرامش و آسایش و عدالت رو برپا کنه. اینو میگه تو هبه بکن. بنابراین با این صفت خدا که وهابه، وهاب مبالغه هبسته، بی نهایت بخشش. خب عرض بنده این بود که دعا یک موهبته و اجابتش هم یک موهبته، برای اینکه هیچ موجودی در دنیا دعا نداره. انسان تنها موجود زنده است که دعا داره. شما هیچ حیوان زمینی نمیبینید که میل داشته باشه، خواسته باشه پرواز بکنه. هیچ موجودی که تو خاکی زندگی میکنه نمیبینین که تو آبم بخواد زندگی کنه. بعضی حالا لاک‌پشت‌ها، دوزیستان‌ها مثلا، منهای اونها. بالاخره هر کدوم مطابق فرمان غرایز خودشون دارن عمل میکنن. هیچ خواسته ای فراتر از اون رو ندارن. هیچ شیری نخواسته که همه جنگل متعلق به اون باشه، همه رو بکشه و سلطانی بکنه. در هیچ جای دنیا شما در حالا حیوانات خونگی هیچ کدوم انتظاری بیش از اون چی که هستن ندارند. اولا تجربیاتی که تو زندگی کسب میکنن، سگ و گربتون رو هر چقدر هم تعلیم بدین منتقل به بعدی نمیکنند. دو مرتبه بعدی رو باید آموزش بدین. بنابراین تنها موجودی در جهان که فراتر از غرایزش، ساختار وجودیش، چیزی میخواد انسانه. به این میگن دعا. حالا ما فکر میکنیم که دعا یک اصطلاح دینیه. خیر، اصطلاح دینی یکی از اشکال دعاست. دعا یعنی خواستن، یه چیزی رو طلب کردن، دنبال یه چیزی رفتن. انسان ها از قدیم میخواستن که پرواز بکنن. خب خیلی تلاش کردن، خیلی سقوط کردن. البته تو زمان محمد تصورشون اینه که از برادران رایت و اونها شروع شده، ولی نه، خیلی قدیمتر از زمان گذشته. حتی در اون دوران تمدن اسلامی عباس ابن فرناس یک تلاش هایی کردن و خیلی هم کشته شدن. البته با تکنولوژی اون موقع احتمال یه موزه‌ای در شمال کالیفرنیا در منطقه سیلیکون ولی شهر سن موزه گذاشته بودن 5-6 سال پیش، 7-8 سال پیش، یعنی موزه سیاری بود، متعلق به انگلستان بود، در کشور مختلف میذاشت، درباره علوم دوران تمدن اسلامی بود. یه بخشیش راجع به همین پرواز بود با تمام اون ابزار و حالا تصاویر طراحیایی که کرده بودن. خب بشر تلاش کرده تا بالاخره تونسته پرواز کنه. به این میگن دعا. دعا یعنی خواستن یه حاجتی در همه زمینه ها. خب این از کجا اومده در درون انسان که در هیچ موجودی نیست و اینی که به نتیجه میرسه؟ البته نه اینکه هر کسی هر چی خواست همون موقع، یعنی یک مسیری رو باز میکنه، پله پله این تجربیات رو هم گذاشته میشه، بهش میرسه. نوع انسان چنین قابلیتی داره. آیه است در قرآن، اتفاقا فکر کنم آیه آخرش شاید سوره فرقان باشه، میفرماد قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاکم. اگه شما دعا نداشتین چی داشتین؟ ما یعبعو، عبا یعنی وزنه، مثل این که میخوان بکشن آدم و ترازوه. یه طرف انسانه چی میخواد، یه طرف سنگ ترازو میذارن. قل ما یعبعو بکم ربی، خدا چه وزنی برای شما قائل بود، چه شخصیتی برای شما قائل بود، لولا دعاکم، اگه دعا نداشتید، هیچی نمیخواستید، هیچ آرمانی، هیچ اندیشه ای نداشتین که بخوان به یه جایی برسین. خب میشه مرحله حیوانی. حیوانات چیزی نمیخوان، درجا میزنن. انسانی که یه چیزی میخواد، به تعبیر امام علی فرماید که لا املک الا الدعا، خدایا ببخش منو یا انسانو که لا املک الا الدعا، ما جز دعا مالک چیزی نیستیم. یعنی تنها سرمایه‌ای که انسان داره دعاشه. دعا به اون معنای کلی، اون چیزی که میخواد، تنها سرمایه انسان. اغفر لمن لا یملک الا الدعا و انک فعال لما تشاء، تو هر کاری بخوای میتونی بکنی، ما فقط خواسته داریم. لا یملک الا الدعا، دعا هم باز عرض کردم به همون معنای کلیه، معنای لغویه، خواسته. انسانی که چیزی میخواد بیرون از اون غرایزش، که هیچ موجودی چنین خواستی رو نداره، تنها سرمایش اینه. ما خب فرض کنید که خونه، زندگی، پول حساب بانکی، ولی همه اینا از بین میره، یا دزد میزنه مالمون رو، یا خونمون آتش میگیره، یا بانک میگیره برشکست میشیم، همه اموال از دست میدیم، سلامتیمون هم از دست میدیم هر روزی که میگذره. ما تنها چیزی که داریم که متعلق به خودمونه، هیچی به جز اون خواسته نیست. حتی آبرو، عزت، ممکنه یک کسی رو بگیرن ببرن زندان، از این تجربیات دیدیم، ببرن پشت تلویزیون، هر چی که میخوان زیر شکنجه اون مجبور شه بگه، علیه خودش هر آنچه که اونا دستور میدن بگه، خودش رو اعتراف بکنه به جاسوسی، به خیانت، به بدترین کارهای ممکن. یعنی انسان به یه جایی میرسه که تحت فشارهای از یه حدی بیشتر میبره دیگه. پس حتی عزت و آبرو و شرف و نمیدونم وطن پرستی و همه اینا رو میتونن از زبان او خلافش رو بگیرن بر آدم، همه چی رو بگیرن از آدم، جان آدم رو میتونن بگیرن، اعدام میتونن بکنن، آبروش رو میتونن بگیرن، مالش رو مصادره بکنن، فقط یه چیزی رو نمیتونن بگیرن، اون چیزی رو که میخواد، دعا. دعا یعنی خواسته. حتی اعدامش هم بکنن نمیتونن اون چی که در دلشه، دلش برای ملتش میتپه، برای وطنش، برای مردمانش، برای آرمانهاش، اونو نمیتونن بگیرن. تا لحظه آخر که تیربارونش هم بکنن، صاحب اون چیزی که بهش باور داره. میگه لا یملک الا الدعا، مالک هیچ چیزی نیستم مگر اون خواسته ها. فرق ما با حیوانات همینه. و تنها سرمایه هم میگه امیده. پس ما یه خواسته ای داریم و امیدم سرمایه همونه که نومید نشیم، بریم جلو. خب این در واقع مکانیزم دعاست که در قرآن هم میگه ارزش شما قدر و اندازه و قیمتتون به مقدار دعاست. میگه بعضیا میگن ربنا آتنا فی الدنیا، خدا همش از دنیا میخوان، خونه، زندگی، پول، برخورداری ها. بعضیا ولی میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن، تو دنیا اون نیکویی هاشو میخوایم، نه هر چیزی که تو دنیا هست ما رو غافل میکنه. و تنها دنیا رو هم نمیخوایم، و فل آخرت حسنه، آخرت هم خوبی های آخرت رو میخوایم. ببینه همه میخوان، همه دعا دارن، بعضیا فقط مال دنیایی رو میخوان، بعضیا خوباشو میخوان که به دردشون بخوره، رشد پیدا بکنن، و تنها دنیا رو هم نمیخوان، زندگی جاوید رو هم میخوان. میگه کلن نمد، ما همه رو امداد میکنیم، ها اولا و ها اولا، ما هم دنیا پرستان رو امداد میکنیم و هم آخرت طلبان رو. میگه هر کدوم تلاششون به نتیجه میرسه، کلن نمد ها اولا و ها اولا و ما کانه عطا و ربک محظورا، خدا به همه میبخشه. تو چی میخوای؟ تو دنیا میخوای تلاششو میکنی؟ میگه سعی و تلاش هیچ کسی رو مانع نمیشیم، تو هر رشته ای میخواد بره، هر چی میخواد به دست بیاره، دنیا داره امتحان و ابتلاست دیگه، همه رو بهشون کمک میکنیم، چه دنیا طلبا چه آخرت طلبا. میگه فقط خب اونا دیگه چیزی نخواستن برای دنیا، آخرتی نخواستن، هر چی که خواستن. لا یلتم من عملهم من شیء، ما کوچکترین کاستی از عمل هیچ کس نمیذاریم. میخواد بزرگترین ثروتمند دنیا بشه، نمیام جلوشو بگیریم که آقا هدف این نبوده، قرار بر این نبوده، نه، تلاش متناسب با ثروتمند شدن، حتی جنایتکار شدن، حتی دزد و قاتل و به هر حال تمام این انحرافات رو دنبالش رفتن. انسان خدا بهش میدون داده تو دنیا که اون جایی که میخواد بره بتونه برسه. خب این در واقع مسئله دعاست که قیمت هر کسی، باهایی که برای هر کسی در حساب خدا هست، این که تو چی میخوای، هدفت، تارگتت تو دنیا چیه، دنبال چی میخوای بری. پس قیمت انسان روی اینه. یک نامه ای داره امام علی به فرزندشون، در نهج البلاغه هستش، نامه شماره 31، بخشای مختلف داره تجربیات زندگیشون رو. امام علی خلیفه چهارم مسلمان ها تجربیاتشون رو برای پسرشون نوشتن. خیلی جالبه، این رو در یکی از این نبردها که برمیگشتن در یه اردوگاه نظامی نشستن، نامه 23 صفحه نامه برای فرزندشون نوشتن. خیلی عجیبه، تو روزگار ما چند درصد نامه نوشتیم برای فرزندانمون اگه سفری میریم؟ اونم 1400 سال پیش توی جامعه بی سواد، یه جامعه که اصلا نگارش مطرح نبوده، تازه بچه ها محلی از اعراب نداشتن. امروز خب مسئله تعلیم و تربیت، توجه به تربیت بچه ها خب خیلی عوض شده، به خصوص تو جوامع مترقی متمدن. ولی این نامه الان هست، نامه 31، بخش های مختلف هم داره، یه قسمتیش راجع به دعاست. من این رو براتون میخونم، ببینین که از دید 1400 سال پیش یک پیشتاز مسلمان دعا چی بوده. میگه پسر جان، وعلم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض، پسر جان اون کسی که گنجینه جهان هستی به دست اوست، یعنی خدا، قد اذن لک فی الدعا، به تو اذن دعا داده، به تو نه به معنی تو، یعنی تو یه انسان، یعنی این آفریدگار جهان هستی در نهاد انسان چراغ سبز دعا گذاشته. و تکفل لک بالاجابت، خودشم گارانتی کرده، تضمین کرده اجابتشو، یعنی چیزی در وجود تو نهادینه کرده که بتونی بخوای. عرض کردم هیچ موجودی بیرون از قوانین ژنتیک بیرون از غرایزی که در نهادش گذاشته شده، چیزی دیگه نمیخواد. میگه اون خدای که تمام گنجینه جهان به دست اوست، قد اذن لک فی الدعا و تکفل لک بالاجابه و امرک ان تساله لیعطیک، از تو خواسته که بخوای، او رو بخوای، اون صاحب این گنجینه ها، تا بهت بده. و تسترحمه لیرحمک، بخوای که مشمول رحمت قرار بگیری تا قرار بگیری. ولم یجعل بینک و بینه من یحجبکن، بین خودش و بین تو هیچ کسی رو نذاشته که واسطه بشه، هیچ شفیعی، حاجب و دربانی قرار نده. معمولا تو کاخ بزرگان پادشاهان آدم میره، بالاخره یه دربانیه، کجا میخوای بری؟ اجازه نیستیدیم با مسلح دمه در بایستدن. نه، این در بازه، هر وقت تو حالشو پیدا کردی میتونی بیای. یعنی بین خودش و بین تو هیچ حاجب و واسط و شفیع و هیچ کسی رو نذاشته. ولم یلجه که الا من یشفع لک الی، هیچ شفیعی هم قرار نداده. خیلی جالبه ها، اینا توی نامه امام علی هست و امروز اعتقادات این پیروان کجاست؟ میگه هرگز تو رو حواله نداده که باید با شفیع بیایی. ولم یلجه که الا من یشفع لک الیه، و بعدم میگه هیچ مانع نشده که حالا اگر کار بدی کردی نگفته دیگه من با تو کاری ندارم. ولم یمنع که ان اسأت من التوبه، هر وقت تو خواستی میتونی برگردی، توبه یعنی یوترن، بازگشت. و هیچ عجله‌ای هم نکرده که تو رو جریمه بکنه، انتقام بگیره. یه عمر فرصت داری خودتو اصلاح بکنی، یه دنیا، یه وقت عمری داریم که همینجا همه کاری که دیگه بعد دیگه فرصت نیست. مثل سال تحصیلی، یک سال وقت داری، اگه حالا یه ماه مریض بودی، مسافرت بودی، نتونستی، نرسیدی، حالا جبران کن خودتو برسون به کلاس دیگه. حالا خیلی مفصله، من یه قسمتایشو میخونم. میگه که کار بد بکنی فقط یکی حساب میشه، ولی کار خوب بکنی ده برابره، یعنی انقدر افزایش داره کار مثبت تو سیستم خدا. بعدم میگه هم میشه در بازگشت رو تو گذاشته، هم میشه میتونی در واقع عذرخواهی بکنی با هر کسی هر بدی کردی، هر وقت خدا رو ندا بکنی جواب تو میده، حتی راز درون تو میدونه. علم نجواک فافزیت الیه به حاجتی که، تو سفره دل تو پیش خدا باز میکنی و ذات نفس تو، تمام درد دلاتو با خدا خلوت میکنی، میگی. خیلی چیز حالا مفصله. بعد میگه خب حالا خدا به تو اذن دعا داده چگونه است؟ میگه ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، خدا کلید تمام گنجینه های جهان، حتی کره زمین رو نمیگه، کلید همه اینا رو داده دست تو. خیلی عجیب به نظرتون نمیاد؟ چگونه؟ کدوم کلید؟ به ما از نلکه فیه من مسئلته، همینه که به تو در نهادت خواستن گذاشته، این کلید، این که برسی به همه جهان. به ما از نلک من مسلته، میشه فمتا شئت استفتحت به دعا ابواب نعمته، با خواستن میتونی تمام این درها رو باز بکنی، درهای جهانو، و باران رحمت خدا رو روی خودت ببارانی. میگه مبادا مایوس بشی اگر تأخیر شد، فلا یغنتن نکه ابتا اجابته، اگه زود اجابت نشد. عرض کردم یه پرواز انسان میخواست بکنه از قرن چهارم پنجم شروع شد، هفت قرن طول کشید. میگه فینل عطیه علا قدر نیه، آنچه که به دست میاری به اندازه مقدار نیتته، تلاشته، چقدر خالصانه عمیق داری دنبال اون هدف میری. میگه چه بسا به تأخیر میفته اجابت، مصلحت تو همینه که بیشتر تلاش بکنی، بیشتر به نتیجه برسی. حالا من نمیخوام، به خودتون میتونید مراجعه کنید، مفصله. یعنی از نگاه امام علی در 14 قرن قبل دعا اصلا این مقوله‌ای که ما امروز فکر میکنیم نبوده. که دعای امری است که مخصوص مؤمنینه. هرگز اینو یه امر بشری قلمداد میکنه. دعای مؤمنین اینه که چیزایی میخوان که آدمای معمولی نمیخوان. آدمای معمولی پول و ثروت و راحت و رفاه، اونم دعاست. دعا یعنی خواسته هستن، ممکنه به زبانم نیاد. ما فکر میکنیم دعا یک امری است که باید به لفظ بیاریم، اگه تو دلمون باشه دعا نیست و حتما هم دعای در واقع دینیه، دعایی است که تو کتاب ها نوشتن، مفاتیح اینا. نه، اصلا این نیست. اینا یه شکلیست از دعا. اونا که ما میخونیم خواسته های انسان های برجسته است که میخونیم تا یاد بگیریم که اونا چی میخواستن، ما یاد بگیریم که ما هم چی بخوایم، خواسته هامونو در واقع ارتفاع ببخشیم. پس نتیجه گیریم: یک، دعا خواسته فوق غریزی هر انسانی است. دعای معنوی و خداجویی شکل معنوی دعاست. دوم، دعا نوعی تشنگی درونی و کشش تکاملی انسان برای رشد همه جانبه است. یه انگیزه است، یه کششه. سوم، خداوند وهاب، خداوند وهاب، عرض کردم وهاب یعنی یه طرف داره میبخشه، هم احساس تشنگی نیاز در انسان قرار داده. خدا پس هم درون ما یه تشنگی قرار داده، یه نیازهایی که هیچ شیبانی نداره. هیچ سگ و گربه ای احساس نیاز نکردن که یه کاری که دیگر سگ و گربه نکردن بکنن، اصلا همچین نیازی ندارن. پس خدا هم در ما یه تشنگی قرار داده به یه نیاز و هم توانایی اجابت اون خواسته ها. پس دو تا موهبته. حالا برای اینکه این مقداری جا بیفته، بذارین براتون از دیدگاه مولوی عرض کنم که ما حتی در ادبیاتمونم به کلی دعا با اون چی که ما امروز فکر میکنیم تفاوت داشته. مولوی تو مثنویش دعا رو با نیاز طفل به شیر مادر در یه تمثیلی آورده که همزمان که او در واقع گریه میکنه، شیر از پستان مادر میجوشه. یعنی یکیش نیازه، یکیش اجابته. من میخونم کوتاس، میگه: دایه و مادر بهانه جو بود، تا که کی آن طفل او گریان شود. وقتی طفل گریه میکنه، حالا مادر یا یه دایه گرفتن، اون موقع آمادگی پیدا میشه. بعد میگه: طفل حاجات شما را آفرید. شما هم مثل طفلی که نیازمند شیره، یعنی نیاز درتون است. طفل حاجات شما را آفرید تا بنالید و شود شیرش پدید. در درون خودم گفت: ات الله، بیزاری نباش. در قرآن هستش، میگه ات او ربکم تضرعا و خفیتن. میگه خدا رو با حالت تضرع بخوانید. تضرع یعنی از درونتون، مثل بچه‌ای که نیازمند شیره، زاری در واقع. و خفیتن، در پنهان، نه جلوی دیگران بخواین ادای دعا در بیارین، یه نوع تقدس گرایی بکنین. در خفا با خدای خودت عمیقاً از ته دل با تمام وجود خدا رو بخوان. گفت: ادع الله، بیزاری مباش، تا بجوشد شیرهای مهرهاش. خیلی زیباست. بعد میگه: هایهوی باد و شیرفشان ابر. باد که میوزه چقدر هایهوی داره، باران که میباره، شیرفشان ابر، مثل که ابر داره شیر، مثل مادر طبیعت که داره شیر میده. در غم ما، در غم ما اند، یک ساعت تو سب کن. اگه رعد و برق و سر و صدا سینا، نترس، یک ساعت صبر کن ببین چگونه شیر مادر طبیعت سرزمین ما رو داره سیراب میکنه. فسماء رزقکم نشنیده ای؟ این آیه قرآنه. فسماء رزقکم و ما توعدون. میگه فسماء رزقکم نشنیده ای؟ اندرین پستی چه برچسبیده ای؟ چرا انقدر چسبیدی تو دنیا، تو منیتهای خودت؟ رزق تو از بالاست. بعد یه مثال جالبی میزنه از حضرت مریم. خب حضرت مریم از شهر دور شده بود و در یک خلوتی در تنهایی خودش رفته بود و خب حامله شده بود دیگه، و مردم هم که باور نمی کردن که این شوهری نداشته، از ترس آبروش رفته بود دور از شهر، بیرون شهر. حالا سخناش هست تو قرآن، میگه ای کاش من مرده بودم، هیچ وقت اصلا به وجود، کاش که خاک شده بودم. یک زن پاک دامن حامله شده باشه، این چگونه باید جواب بده؟ کی میتونه باور بکنه که این از مردی حامله نشده؟ بعد میگه آن نیاز مردمی بودست و بس که چنان طفلی سخن آغاز کرد. یعنی این نیاز درون مریمه که احساس میکنه همه چیزش رو داره دست میده، همه آبروش و شدت نیاز اونه که این کودک به زبان اومده. آن نیاز مریمی بودست و بس که چنان طفلی سخن آغاز کرد. بعد میگه آب کم جو، تشنگی آور به دست. انقدر دنبال وسیله و هدف و خون و زندگی و هرچی فکر کنی که بیرون از خودته، زندگی تو بیرون تصور نکن. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست، از تمام وجودت اون وقت آب خواهد جوشید. یعنی استعدادهای بالقوت تبدیل به امکان میشه. بعد این تشبیه که عرض کردم به کودک، میگه تا نزاید طفلک نازک گلو. این بچه که تازه به دنیا اومده و گلوی نازکی داره، تا زایده نشه طفلک نازک گلو، کی روان گردد ز پستان شیر او. ببینید یکیش نیازه، یکیش اجابته. این تا نگریه مادر از کجا میاد سراغش به شیر بده؟ این باید بخواد، باید گریه بکنه، در درون مادر قوقایی میشه و شیرش میجوشه، میاد به بچه میده. میگه رو بدین بالا و پستی ها بدو، پس تو هم باید تلاش بکنی، تا شبی تشنه حرارت را گرو، باید تلاش کنی. میگه کشت جان را کش جواهر مزمر است، در خاک وجود تو، بعضی جا در بعضی نسخه میگه زرع جان را، زراعت جان، بعضی جا نوشته کشت جان، کشت و زرع، یعنی وجود تو مثل کشت و زرع، مثل خاک کشاورزیه. تو خاک خب بسه بین چی بکاریم، چه میوه و سبزی در میاد. کشت جان را کش جواهر مزمر است، در ضمیر وجود تو جواهره. آب رحمت پرز آب کوثر است، در آسمانم که آب رحمت خدا هست. پس تو یک استعداد بالقوه جواهر داری، از وجود تو میتونه جواهر پدید بیاد، از اخلاقت، از علمت، از رفتار، همه چیت. امکانات هم که هست، آب رحمت پرز آب کوثر است. میگه تا سقاهم ربهم آیت خطاب، تشنه باش، الله اعلم به سباب. سقاهم ربهم تو قرآن هست که خداوند ساقیه. میگه تو باید تشنه باشی، بکوشی، بجوشی، قوقای زندگی به پا داری تا خطاب سقایت پروردگار بیاد. تشنه باش، الله اعلم به سباب. بعد دعا میکنه، میگه هم دعا از تو خدایا، هم تو دعا رو در وجود ما گذاشتی، میل به دعا گذاشتی، هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، محابت هم ز تو، هم امنیت از تو، هم هیبت و قدرت. جز تو پیش کی برارد بنده دست؟ خدایا ما دستمون رو به جز تو پیش کی دراز بکنیم؟ هم دعا و هم اجابت از تو است، تو که در درون ما این انگیزه رو گذاشتی و اجابت رو گذاشتی، ما دیگه دستمون رو پیش کی دراز بکنیم؟ هم از اول تو دهی میل دعا، تو دهی آخر دعاها را جزا. باز هر دوش مثل همه، اول و آخر تویی، ما در میان، هیچی که نیاید در بیان، همش تویی. خودت در ما یک نیاز و یک اندیشه گذاشتی، انگیزه گذاشتی، از اون طرف هم تضمین کردی. ولی مثل طفل که باید تلاش بکنه تا بجوشه، یعنی جهان میجوشه برای تو، تو اگه بری جلو. جالبه که این دعاها اون وقت باید کاملا خالص باشه، اگه غیر خدا رو آدم بخواد اجابت نمیشه. یعنی این سیستم با وجود خدا کار میکنه. از دعاهایی که اتفاقا این شبها میخونن، تو ایران هم قبلا بودیم خیلی در افطار یا در سحرها میخوندن، یکی دو سه خطشو میخونه، میگه الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی، حمد برای اون خدایی که من او رو میخوانمش اجابت میکنه. و این کنتو بطیئن حین یدعونی، هرچند که وقتی او مرا میخوانه من خیلی بطی سلانه سلانه، میگه پول بده کمک بکن به مستمندا، میگه در راه خدا چه کن، میگه از خشمت بگذر، از حرست بگذر، از نمیدونم خیلی چیزا، من بطیم ولی من هر وقت میخوانم اجابت میکنه. الحمدلله الذی اسأله فیعطینی، از او میخوام عطا میکنه. ان کنت بخیلا حین یستقرضنی، گرچه من بخیلم خسیسم وقتی که خدا میخواد من قرض بدم به بندگانش. الحمدلله الذی انادیه کل ما شئت الحاجتی، هم برای اون خدایی که هر وقت حاجتی دارم پیش او میرم. و اخلو بهی، با خدا خلوت میکنم راز دلمو، اخلو بهی خلوت میکنم با خدا، حیث شئت لسری، اسرارم و سفره دلمو پیش خدا باز میکنم، به غیر شفیعن، بدون هیچ شفاعتی، مستقیم. فیغزی لی حاجتی، وقتی که اینطور خالصانه میرم پیش او اجابت میکنه. الحمدلله الذی لا ادعو غیره، هم در این خدایی که بجزو هیچ کسی رو نمیخوانم. حالا مقایسه کنید این دعاهایی که ما ملت دعاهای به واسطه ها رو میخوام، این دعای اصیلیه که میگه بجز خدا هیچ کسی رو من نمیخوانم. ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعای، اگه بخوام کسی دیگر رو بخوانم هرگز اجابت نمیکنی. یعنی در اینجا واسطه شرکه و سمه برای به اصطلاح ارتباط به خدا. هر واسطه ای ما رو به اون واسطه ها، دست نیازمون رو به سوی اونها میبره. این اصلا نقض این مکانیزم، این قانونی که خدا گذاشته. الحمدلله الذی لا ارجو غیره، حمد برای خدایی که به هیچ کس امید ندارم به جز او. ولو رجوت غیره لأخلف رجایی، اگر بخوام واسطه به تراشم سراغ دیگران برم، امید به دیگران داشته باشم، هرگز اجابت نمیشه. هم درای اون خدایی که منو به خودش سپرده. الحمدلله الذی وکلنی الی فاکرمنی، خدا منو گرامی داشته، به من احترام کرده که گفته خودم و خودت، خودت بیا، یعنی با خود خدا خلوت بکنم. ولم یکلنی الی الناس فیهینونی، منو حواله نداده به سوی واسطه، به مردم، که من خار بشم. الحمدلله الذی تحبب الی، حمد برای اون خدایی که منو دوست داره، به من مهربانی کرده، حب ورزیده. و هو غنی عنی، در حالی که هیچ نیازی به من نداره. آخه ما با هر کسی دوستی میکنیم یه چشم طمعی داریم که بخوایم با او نزدیک بشیم، میگه خدا این همه خودشو به من نزدیک کرده بدون این که به من احتیاج داشته باشه. الحمدلله الذی یحلم عنی، چقدر حلم داره، من خلاف و خطا و خیانت میکنم، او حلم داره. حتی که عنی لا ذنبنی، انگار من هیچ کار خطا نکردم. خب این کلیاتی درباره مفهوم دعا. این یک طرف موهبت بود که موهبت دعاست، که خدا مکانیزمشو در وجود انسان گذاشته، که همینطور که عرض کردم هیچ موجودی به غیر از انسان در جهان دعا نداره، دعا فقط خواست انسانه. اما اجابت، اول یکی از صفات خدا قریب و مجیبه. قریب یعنی بسیار نزدیک، قرب یعنی نزدیکی دیگه. قریب در زبان عربی باب فعیله، بی نهایت نزدیک. مجیبم مبالغه است، بی نهایت نزدیک و بی نهایت اجابت کننده. اینی که میگه من از رگ گردن به شما نزدیکترم، قبل از اینکه ما بفهمیم یا چیزی بخوایم خواسته ما رو خدا فهمیده. به قول سعدی میگه دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم، با که توان گفت که او در کنار من و من محجورم. یا در قرآن میگه اذا سألک عبادی عنی حمید، آیست که تو مارمزون خیلی میخونن دیگه تو قرآن، پیامبر اگه کسی سراغ منو از تو گرفت، یعنی در ماه رمضان بعد از اون مقدمات خودسازی های اوله، حالا کسی از خودش آمد بیرون، اگه سراغ منو گرفت، فعنی غریبون، من که نزدیکم، من که دور نیستم، اگه منو بخواد حتما اجابت میشه، یعنی در واقع مانع خودشه، خودش دور شده، من که دور نیستم، همینی که بخواد بیاد نزدیک بشه عملا نزدیک شده دیگه. اما نظر لغوی معنای اجابت، نظر زبانشناسی در واقع ریشه یابی واژه ها، به مسافر در زبان عربی میگن جائب. خوب دقت کنی که حالا اجابت یعنی چی. به جهانگرد میگن جواب الافاق، آفاق این افقهای مختلف. مسافر چیکار میکنه؟ حالا قدیم که پای پیاده میرفتن، این مسافت رو طی میکردن، یا با مثلا عرابه میرفتن، با اسب میرفتن، با شتر میرفتن، حالا بعدن با اتومبیل و حالا هواپیما و دیگه هر چی بگذریم هی سرعت ها بیشتر میشه. در زبان عربی اجابت مشتقاتشم از کتاب لغت براتون میگم، که اگه بفهمی اجابت یعنی چی. مسافر عرض کردم جائبه، برای اینکه مسافت رو داره طی میکنه تا به مقصد برسه، حرکت باید بکنه. تو پای در ره منه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. پا بذار تو مسیر، برو جلو دیگه، نگو نمیدونم حالا به کجا میرسیم چی میشه، خود راه بهت میگه. هر یه گامی میذاری، یه پای چپتو برمیداری، بعد میتونی پای راستو بذاری، پای راستو گذاشتی میتونی پای چپ، بعد رفت به میدان. بعد جهانگردم میگن جواب الافاق، افقها رو هی اجابت میکنه. یعنی چی؟ حالا قبلا که سعدی بلند میشد میرفت این برونور دنیا، خیلی از بزرگان ما در سفرها بودن که ساخته شدن، حالا که دیگه خیلی راحت مردم خیلی آسونتر میتونن برن، یعنی موانع رو بر میدارن برای شناخت مردمان و سرزمین ها، این مانع رو بر میدارن، مانع رو طی میکنن. جالبه که از 43 باری که در قرآن این واژه اجابت اومده، فقط یک بارش درباره قوم ثمود که از اونجا میشه فهمید که معنای اجابت چیه. میگه و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم ثمود صخره ها رو اجابت کردند. یعنی چیکار کردند؟ یعنی میخواستن راهسازی بکنن، جاده سازی بکنن، این تراشیدن این موانع رو، خونه سازی میخواستن بکنن، در دل کوه تراشیدن، یعنی موانع رو برداشتن، در مناطق کوهستانی شهرسازی کردن، آبادانی کردن، جاده سازی کردن. سخن از تمدن اون دوره میده. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد، حالا این اقوام خیلی مفصل داده. پس جاده سازی اجابت راهه. شما وقتی که جاده میسازین، مسیر رو طی میکنید تا برسین به اون جایی که هدفی شما دارید، ولی نمیشه به اونجا رسید، حالا باید تو دریا طی بکنید یا در خشکی موانع رو بردارین دیگه. پس راه سازی، جاده سازی، یعنی تو زبان عربی همین کلمه اجابته. در عالم گیاهان حتی شما حتما دیدین بعضی وقتا توی مسیر مثلا جاده، یا داخل شهر یا بیرون شهر، مدتی برای مثلا تعمیراتی جاده رو میبندن، اتومبیلا رد نمیشن. بعد از یک دو سه هفته میبینین از لای ترک آسفالت یه سبزه‌ای زده بیرون، گیاه میزنه بیرون. اگه 6 ماه یه سال اون جاده رفت آمد نشست، بلند میشه یه درخت نمیشه. یعنی این دانه کوچک در دل خاک زیر حدود 20 سانت بتون آسفالته، این چیزای خیلی قویه. یا بعضی جاده که همش بتون شن و ماسه است، بعضی هم آسفالت بتونیه در واقع، چطور میاد به بیرون؟ اینم همین کلمه اجابت رو به کار میبرن. میگه عجاب الارض، این دانه اجابت کرد زمینو، یعنی مبانه رو طی کرد تا آمد بیرون. یعنی یه دانه‌ای که حبس شده، یه دانه محبوس در دل تنگ و تیره خاک وقتی قرار گرفته، یک چیزی در درونش خدا گذاشته به سوی نور. حالا اون زیر از کجا نور رو میفهمه؟ خیلی عجیبه ها، این دانه که زیر خاکه از کجا میفهمه که این سختی بتون رو باید طی بکنه؟ بیرون خورشید هست، بیرون اکسیژن هوا هست. یه شعر قشنگم مولوی داره، بذارین بخونم براتون. میگه شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد، شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد، سر برآورد و حریف باد شد. حالا دیگه در برابر بادم مقاومت میکنه. برگ ها چون شاخ را اشکافتند، نه تنها دانه که آمد بیرون، حالا از درون اون تنه اصلی برگ ها هم شاخ ها رو میشکافن میان بیرون. برگ ها چون شاخ را اشکافتند تا به بالای درخت اشتافتند. حالا از این عبرت میخواد بگیره، میگه جانهای بسته اندر آب و گل. مام چسبیدیم به خونه و زندگی، آب و گل، خونه، کار، درآمد. جانهای بسته اندر آب و گل چون رهند از آب و گل ها شاد دل، در هوای عشق حق رقصان شوند، همچو قرص بدر بی نقصان شوند. خیلی مفسر این تشبیه که میکنه به این مسئله اجابت، که در واقع دانم که از زیر خاک میاد بیرون تلاش خودشه. دیدین که بعضی آسفالت بتونی رو این ریشه درخت میکنه، باید بیان هی این چیزا رو بتراشن تا مردم پاشون نگیره که بخورن زمین. پس هم از نظر زبانشناسی به مسافر یا جهانگرد همین کلمه اجابت رو کار میبرن، هم در عالم گیاهان میگن اجاب الارض، زمین رو اجابت کرد. هم پاره های ابر که از آسمان جلو خورشید رو گرفتن میرن کنار، میگن اجابت دیدار خورشید. یعنی اینا مانعن، وقتی موانع رو ابر کنار میذارن حالا آسمان دیده میشه. به خبری هم که از راه دور میرسه جائبه میگن. حالا از قدیم با اسب و شتر و اینها میرفتن، حالا امواج رادیویی، تلویزیونی، ماهواره ها این اخبار رو دائم میشنویم. این در زبان عربی جائبه است. اصلا جواب دادن ما، یکی یه سوالی میکنه ما جواب میدیم، داریم، یعنی یه مشکل دیگه، یکی ابهامی داره سوال میکنه، با جواب دادن ما داریم این مانع رو بر میداریم، مانع این مشکل، این مسئله. پس در همه مشتقات بخوایم نتیجه گیری بکنیم، اجابت یعنی برداشتن مانع، برداشتن موانع. ما فکر میکنیم خدا باید برداره، فکر میکنیم اجابت رو خدا میکنه، تو سیستم خداست، ولی خودمون باید اجابت بکنیم. اجابت هم مال خود ماست، یعنی هم دعا از خود ما باید بجوشه، هم اجابت. یعنی من وقتی یه چیزی میخوام، حالا باید راه بیفتم مانو بردارم، سواد ندارم، آرزو میکنم که کاش که سواد داشته باشم. اجابتش چیه؟ اجابتش برو درس بخون، برو تلاش بکن، برو مدرسه، برو دانشگاه، برو هر کلاسی. این میشه اجابت. حالا پس میگیم پس کار خدا چیه؟ همشه که ما خودمون باید بکنیم. بله، کی خواسته؟ همینی که من یه همچی چیزی میخوام خدا گذاشته. پس دعا از خداست، اجابتش هم از خداست، کار با ماست، ما باید بخوایم، ما باید خودمون اجابت بکنیم، ولی تو سیستم خداست، با توفیق خداست. مثل عرض کردم همون طفلی که گریه میکنه شیر مادر میجوشه، ولی کی گذاشته این رو؟ این شیر رو کی در مادر گذاشته؟ کی این نیاز رو در بین طفل گذاشته که میدونه باید گریه بکنه تا شیرش رو بدن؟ یعنی پس یه امر دو طرف است. اما الان وقت کمه، نظر علمی هم جالبه که در فیزیک کوانتیک یه نوع تلپاتی بین این ذرات وجود داره، در واقع یه نوع دایالوگ، یه نوع تبادل اطلاعات بین ذرات درون اتم، حتی با بیشتر از سرعت نور. ببینید پروتون و نوترون، چیز مثبت و منفی، و الکترون هایی که دارن دور شرکت میکنن، اینا از یه ذرات ریزتر به نام کوارک اینا تشکیل شدن که با یه نیروی هسته‌ای ضعیف، هسته‌ای ویژه، اینا در واقع گلونز بهش میگن، اینا با هم مانع از همگسیختگی میشه. شما یک اتم رو تو آزمایشگاه این اتم انجام میدن، یک اتم که اصلا دیدم نمیشه، هر عملیاتی روش بکنن یه اتم دیگه ای رو در یه فاصله 2 متری قرار میدن، روی اون تأثیر میذاره. درست مثل دعا که میگیم از کجا این تحقق پیدا میکنه، حتی در عالم ذره ارتباط ارتعاشی جهان با هم دیگه. و خیلی از دانشمندان اهل تحقیقات فضایی در بر نجوم کار میکنن، اینا به این نتیجه رسیدن چون در ابتدای خلقت در اون بیگ بنگ، مهبانک بزرگ نمیدونم 13.6 بیلیون سال پیش اتفاق افتاد، میگن اون موقع هم جهان از ذرات زیر اتمی اول تشکیل شد، کوارک ها بودن، یواش یواش هسته های اولیه اتم به وجود آمد، بعد اتم، بعد اتم ها با هم دیگه ترکیب شدن و بعد یواش یواش حالا به این نتیجه رسیدن این ستاره شناسا که باید همکاری بکنن با کسانی که رو ذرات اتمی کار میکنن، چون از اون قوانین اولیه است که این کهکشان پدید آمده. یعنی حتی از نظر علمی هم وقتی چه در ذرات زیر اتمی میریم چه در کهکشان ها، میبینیم این قوانین همه مثل همه. یعنی مسئله دعا، اجابت دعا، یه قانون عادی تو دنیا که تو همه زمینه ها وجود داره. خب من برای اینکه خیلی خسته نکنم، اول این نتیجه میگیرم که دعا دو چیزه، یک تشنگیه، اول تشنگی، عشق، احتیاج باید به وجود بیاد، این دعاست، دو تلاش و تکاپو برای برداشتن موانع و رسیدن به اون چیزی که خواستی و در واقع ایدئالته. یک استناد کوچیکی هم به یه شعر از مولانا میکنم، بسیار قشنگ این دعا و اجابت رو نشون داده در یه مثال جالبی. میگه بر لب جو بود دیواری بلند، یه جوی آب زلالی بود که داشت میرفت، یه دیوار بلندم در کنار این جو بود، بر سر دیوار تشنهی دردمند، بالا سر این دیوار هم یه تشنهی بود که خیلی تشنش بود. پس یه جوی آب داره میره، یه دیوار بلندم هست کنارش، یه آدم تشنهی هم برای دیواره. میگه مانعش از آب آن دیوار بود، تشنه بود، میخواست به آب برسه، ولی دیوار بلنده، آب بخواد بپره که دست و پاش میشکنه. مانعش از آب آن دیوار بود، بعد میگه او چو ماهی تشنه بزار بود، اینقدر نیاز داشت. بعد میگه عاقبت یک خشتی میکنه، دیوار خشتی قدیم، میندازه توی آب، چه خوشش میاد از این صدای آب، هی تکرار میکنه این قطعات میکنه، میگه آب به صدا در اومد که خب چیکار داری میکنی؟ میگه من هدفم از این کار دو چیزه، اول اینکه هر یه خشتی که میندازم این صدای چلپ چلپ آب که بلند میشه برای من از هر موسیقی دلچسب تره، دومی که هر یک خشتی که میکنم دارم یه پله به تو نزدیکتر میشم. خیلی جالبه، میگه مانعش از آب آن دیوار بود، او چو ماهی تشنه مزار بود، بعد میگه که اینی که حالا دونه دونه داره میکنه، میگه سجده آمد کندن خشت لذب، این خشتایی که از دیوار میکنه پرت میکنه تو آب، میگه معنای سجده همینه، سجده یعنی نزدیک شدن به آب حیات، سجده آمد کندن خشت لذب، موجب قربا که وسجد وقترب. این آیه قرآن میگه، میگه تو قرآن هم مینویسه که تو قرآن هم آمده که وسجد، سجده کن تا نزدیک بشی. میگه خب سجده یعنی چی؟ یعنی اینکه از خودت بکنی. میگه تا که این دیوار عالی گردن است، این دیوار چیه؟ دیوار منیتای خودته، دیوار گردن کلفتی های خودته، گردن تو خیلی بالا گرفتی، احساس میکنی کسی هستی، چیزی هستی. تا که این دیوار عالی گردن است، مانع این سر فرود آوردن است، سجده نتوان کرد بر آب حیات، تا نیابی زین تن خاکی نجات. خوب دقت کنید، سجده نتوان کرد بر آب حیات، اون تشنه بود دیگه، میخواست به آب برسه، تا نیاویزین تن خاکی نجات. این تمنیات بدن، خاک، شهوات، لذات، در واقع خوردنها، لذت بردنهای مادی. میگه بر سر دیوار هر کو تشنه تر، زودتر برمیکند خشت و مدر. بالای اون دیوار هر کی تشنه تر باشه، تون تون اینا رو میخواد بکنه که برسه. هر که عاشق تر بود بر بانک آب، او کلوخ زفت تر کند از حجاب. هر چی بیشتر عاشق باشه آدم، به آب بیشتر تون تر میکنه. یعنی در واقع یه تشبیه بسیار لطیفی کرده مولانا که دای انسان همینه. ما دوریم از اون آب حیات، دوریمون علتش چی بوده، چرا دور شدیم؟ این خود بزرگ بینی ها، گردن کشی ها. حالا اگه میخوایم به اون آب برسیم، باید از خودمون بکاهیم، از این خودبینی ها، خودخواهی ها، تنگ نظری ها. یعنی در واقع آب سر جای خودشه، آب دور نشده، در درون ما تشنگی و نیاز به آب خدا نهاده. برای این که اجابت هم بشه این خواستمون، باید خودمون تلاش بکنیم برسیم به آب. حالا دعاهای ما هم که میگیم خدای چرا اجابت نمیکنه، من اینو خواستم اجابت نشد، میخواستم این عزیزم، این نمیدونم، این از دنیا نره، مریضیش خوب بشه، این صاحب خونه بشه، نشد. اینا دعاهای دل بخواهیه، ولی اون چی که خداوند داره میگه اجابت دعا رو خودش در وجود ما گذاشته، خودمون باید. حالا یه دعاهایی هست که اجابت پذیر نیست، آدم یه کسی 90 سالشه 100 سالشه دعا میکنه پدر من مادر من این نمیره چی نشه، خب اینا که خلاف مشیت خداست. دعا نمیتونه خلاف قوانین باشه، یا بدون اینکه آدم تلاش بکنه از خدا بخواد که ثروتی به من بده، یا نمیدونم به کجا برسم، یا تو این امتحان قبول بشم. اینا رو بدفهمی های روی دعاست. در واقع همین مثالی که تشنه و دیوار که مولوی آورده، اون اگه یه بار بخونیم قشنگ میفهمیم که اصلا دعا یعنی چی، اجابتش هم یعنی چی. هر دوش کار ماست و هر دوش هم کار خداست. هر دو کار ماست برای که ما باید دعا بکنیم، باید موانع رو برداریم. هر دو کار خداست برای که خدا در درون ما اون نیاز رو گذاشته که هیچ حیوانی نداره، و خودش در درون ما موجبات اجابتش هم قرار داده. انشالله که خداوند در این ماه مبارک توفیق بده که هم بتونیم دعاهای عمیق، دعاهای بلند داشته باشیم، دعاهای بالاتر از سطح شکم و شهوات، و هم خداوند توفیق بده که همت داشته باشیم، تلاش و تکاپو بکنیم که در اون مسیر قانونی، مسیر علمی که خداوند قرار داده، بتونیم دعاهامون رو تحقق باشیم. دعا هم جنبه تنها فردی هم نداره، دعاهای سیاسی هم در قرآن فراوون آمده. من در آخر فقط یه اشاره میکنم، این دعایی که همه دارن میخونن از همه دعاها معروفتره، کاملا سیاسیه. میگه امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. از ملتی سخن میگه که به اضطرار رسیدن، همه راه روشون بسته شده. امن یجیب، ای خدایی که اجابت میکنی یک جامعه که به اضطرار رسیده، همه چی بن‌بست شده. امن یجیب المضطر و یکشف السوء، این بدی ها رو کنار میبریم، و یجعلکم خلفاء الارض، شما ملت رو جانشین سرزمین، حاکم بر سرنوشت خودتون خواهد کرد. این دعا قبل و بعدش رو بخونید، 100% سیاسیه و اجتماعیه. معمولا برای مریضا و اینا میخونن که امن یجیب المضطر اذا دعا، مریض ما رو شفا بده، ولی دنبالش رو بخونید که میگه شما رو خلفاء الارض، خلفاء یعنی جانشین، یعنی ملت بر سرنوشت خودش مسلط خواهد شد، ملت ها آزاد خواهند شد، به استقلال خواهند رسید. این اجابت دعاست. خب متشکرم، وقتمون هم تمام شد.